فقط عشق به یادگار بیاریم.
خونتون تمیز میکنین خودتون؟
بله بله. ما
دور اطرافتون چطور؟
بله
واقعا؟
بله.
یعنی مثلا الان یه چیزی کثیف باشه این دور مثلا ریخته باشی که نمیریزی شما جمعش میکنی؟
نه.
چرا جمعش نمیکنی؟
چون کرونا
اومده. خب کرونا
قبل از کرونا من
نه نه بالاخره میریزیم دیگه، ولی یه کاری اشتباهی داخل فرهنگ ما جا افتاد که آشغال ریخته انگار خوبه. واقعا اگر مثلا کشورهای دیگه الان واقعا نظافتی نداره، فقط
کشورشون
بله خودشون انجام میدن.
واقعا رعایت میکنی؟ بیرون هم همون شکلی رعایت میکنی که در داخل منزلی؟
بله، من خودم چون خیلی حساس هستم روی این مسئله خیلی دقت میکنم و همیشه سعی میکنم که مواظبت کنم، آسیبی نرسونم و آشغالی نریزم و اینا.
من آره یکم رعایت.
یکم؟ چرا یکم؟
زن تخمه میریزم رو زمین.
چرا میریزی؟
تخمه حالا اشکال نره پوست.
ای با تخمه اشکال نداره؟
جذب زمین میشه میره.
من که تخمه جذب زمین میشه الان.
نه حالا مثلا میدونم کارش شو یلی دیگه دست خودش.
آخرین بار است.
بله دیگه.
برای اینکه اگه بخوایم که خونمون رو نظافت کنم، اول شهر رو نظافت میکنه، بعد خونه رو نظافت میکنه. و هر چیزی که کثیفی که رو زمین باشه اینا به خودمون برمیگرده.
واقعا اینجوریه؟
100%.
یعنی شما منزلو که تمیز میکنی، بیرونم مراقبت میکنی که
100%. و یکی از اینه که اگه کسی اینو ندونه، همه که ما میگیم زمین صاحب داره، صاحبش اینه که اگه کثیف بکنیم میریم خونه بلا فاصله مشکل روحی پیدا میکنه. برای چی؟ برای اینکه زمین حمله داره. آشغال ریختن روی زمین حمله میکنه به آدم.
بس فقط یه شعار نیستش که شهر ما خانه ما.
با تمیز باشن دیگه، بیرونم اینه خونه شونه. آدم های تو خونه آشغال میریزه.
چرا مثل خونه خودتون تمیز نگر نمیدارین دور اطرافتونه؟
چون وقتی میبینیم چند نفر دیگه میریزن، خب ما هم باید شرایط داشته باشیم، ولی ما باید به اونا اختیار بدیم تا خودمون خوب بشیم. ولی وقتی میبینیم رعایت نمیکنن، ما هم دیگه نمیتونیم رعایت.
رعایت نمیکنین دیگه؟ رعایت نکنن؟
نه.
خب الان اینجا تو چند تا آشغال صد آشغال هست میبینید همجوری هست این بر این بر.
بله.
پس چرا مثلا آشغال بر رو زمین باشه
دیگه؟ تقصیر ما نیست دیگه.
پس تقصیر کیه؟
نمیدونم.
یه سوال، اگه خونه شما پر از زباله و آشغال باشه و همه جا بوی بد بده، میتونید تحمل کنید؟ هیچ کس نمیتونه در چنین محیطی زندگی کنه. پس چرا بعضی از آدم‌ها زباله پاشونو در خیابان یا طبیعت پرت میکنن؟ مگه ما به این شعار معتقد نیستیم که شهر ما خانه ما؟ این وظیفه ماست که شهرمون رو تمیز نگه داریم، چرا که با این کار نه تنها به خودمون احترام میذاریم، بلکه طبیعتمون رو برای نسل‌های آینده حفظ میکنیم و از طرفی به صنعت گردشگری هم کمک زیادی میکنیم. داشتن محیط سالم و عاری از آلودگی تأثیرات فراوانی بر روح و روانمون داره و باعث ارتقای سلامت جامعه هم میشه. هر سال فهرستی از 10 شهر پاکیزه و تمیز در دنیا ارائه میشه، مثل شهر کوبه در ژاپن و کوپنهاگ در دانمارک. حال حاضر تهران از نظر آلودگی هوا رتبه دوم رو در جهان داره. پس ما که شهروندان این شهر و یا هر شهر دیگه در کشورمون هستیم، چطوری میتونیم در پاکیزه نگه داشتن شهرمون سهیم باشیم؟ همه ما باید بدونیم که برای داشتن شهری پاکیزه ابتدا باید از خودمون شروع کنیم و این فرهنگ رو در مدارس نهادینه کنیم، مثل فرهنگ استفاده از وسایل نقلیه و جدا کردن زباله های تر و خشک. شهر و شهروند برای رشد و تعالی به همدیگه نیاز دارن. پس با کمک شهروند خوب، شهر پاکیزه و ایدئال شکل میگیره.
این برنامه طبیعی است.
خودم اینجوری یاد گرفتم. مثلا من که دارم آشغال می‌ریزم، اون بچه که داره رد میشه میگه ای پس سر کار خوبی می‌کنه، من آشغالام میندازم زمین.
همه از هم دیگه یاد می‌گیریم.
آره همینجوری عادت کردیم. بخاطر همین دشواره عادت تر کنه. ولی اگه من ببینم مثلا مثال این آقا داره مثلا اینجا رو جمع می‌کنه، خب منم میرم کمک.
شما هم تمیز می‌مونی، بعد پارکم تمیز می‌مونه.
بله خب بالاخره این یاد میگیره، این یاد میگیره، اون یاد میگیره، همه یاد میگیرن دیگه، مثلا خوب میشه اینجوری.
خوب طبیعیه که مثلا زباله میریزن مردم رو زمین؟
نه طبیعی نیست.
چرا طبیعی نیست؟
خب به خاطر اینکه خب کثیف میشه. ببین یه جای میره، یه پارک و دو تا پارک رو میتونی با هم مقایسه کنی. یه پارک چقدر شیک و تمیزه، خوشت میاد. ولی یه پارک وقتی میبینی انقدر کثیف، وای چه جای کثیفیه.
یعنی اگه مثلا شما فردا بیای پارک و ببینی دور و برتون که حالا اینجا الان بذاره تمیزه، فردا ببینین کثیفه چجوری.
هر وقت ما بیام پارک کثیف باشه، من اینجا کثیفه نمیشینم، میرم جای دیگه میشه. اما اون کسی که اینجا ریخته مسئول اون، اون مسئول که اینا ریخته، اون میگیره از کائنات، از خدا نتیجهشو میگیره.
لطفاً تمیز باشید، خیلی بد کثیف آدم باشه واقعا.
چه راهکار این که به خاطر خودشون با تمیز کنه، خودشون آسیب ببینن. ما که چیز خودمون رو تو خونمون رو جمع کنیم میشینیم تو خونم آسیب نمیمونه. اون که داره توی خیابون راه میره و آشغال میریزه خودش آسیب میبینه.
یه سری مسائل رو باید از خودمون شروع کنیم، مثل همین زباله ریختن توی کوچه خیابونه، و نباید بذاریم که شهر ما، خانه ما تبدیل به یک شعار بشه. اگه همین الان زباله رو ریختیم، خم بشیم و برش داریم، چرا که جان تو جان شهر شهره. این برنامه طبیعی است، اما این روند طبیعی یا غیر طبیعی، انتخابش با شماست. شهره احمدوند، رادیو جوان.
زمین، هوا، مال من است، مال تو، مال همه.
هوای طبیعت رو داشته باشیم.
من زمین را دوست دارم.
زمین رو برای آیندگان نگه دارید.
بهتره بگم زمین رو برای آیندگان درست نگه دارید.
به احترام زندگی، به احترام فردا، به
احترام فردا. من زمین رو دوست دارم.
ما ایران را با چرخهای اروند همسفر خواهیم کرد. ظرافت و زیبایی، استحکام و ایمنی، آمیزه ای از هنر و صنعت. رینگهای اروند چرخ، انتخاب شایسته هر ایرانی.
ما هر روز با پدیده‌های مواجه می‌شویم و نسبت به اکثر آنها واکنش نشان می‌دهیم، چرا که آنها را می‌بینیم، می‌شنویم و برای ما قابل لمس هستند. اما چیزهای زیادی نیز وجود دارند که نه قابل لمس هستند، نه رنگ و بوی دارند و ندیده می‌شوند. آلودگی‌هایی مثل گرد و غبار، میکروب‌ها و ویروس‌ها که مستقیماً روی مواد غذایی فاقد بسته‌بندی مناسب می‌نشینند و سلامت ما را به خطر می‌اندازند. بسته‌بندی مناسب تخم مرغ‌های تلاونگ محافظ سلامت شما در برابر هر آنچه به چشم نمی‌آید.
اهمیت سالم بودن، اهمیت تلاونگ بودن.
همه خونواده هر جا که باشن امشب یاد هم دیگن، شب یلدا با انار و فال حافظ و محصولات میهن. همه سلامت باشین، پر از شادی دلاتون، میهن بهترین ها رو آرزو میکنه تا همیشه براتون. از میهن به هم میهن، یلداتون مبارک.
هدیه ویژه شب یلدا رسید، بستنی های انار وانیل و هندوان طالبی میهن، شیرینی بخش یلدای هم میهن.
خورما کم کاف، کم قند و خوش رنگه، میده بم انرژی بوی دلم براش تنگه. خورما باید فقط باش لاکی، خواب از سر میپرونی لاکی کولاکی. آره لاکی کولاکی با فنجون چای، لاکی کولاکی تو ورزش با مایی، لاکی کولاکی همیشه هر جایی، بایی لاکی کولاکی.
فرمای کپکاب لاکی بدون دخالت دست و در کارخانه در نهایت بهداشت گلچین و بسته‌بندی می شود. لاکی و خوشخبری، منتظر باشید. لاکی کولاکی.
شرکت تعاونی تولیدی سیرنگ یزد مفتخر است که در سال مزین به نام رونق تولید توانسته است تا با اجرای بخشی از طرح توسعه خود ظرفیت تولید روزانه 200 تن انواع نخهای پلی‌استر و پلی‌پروپیلنی در تنوع بیش از 3000 رنگ مطابق با استاندارد بین‌المللی کنترل کیفیت را ایجاد نماید. شرکت تعاونی تولیدی سیرنگ، رنگ ها به ظرافت نه.
ساعت 13:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.
بهره‌برداری از 99 طرح حمل و نقل و عمران شهری در استانهای کشور. رئیس جمهور وعده افتتاح 180 طرح دیگر را تا پایان دولتش داد.
رونمایی مجازی از 15 محصول در حوزه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی به همت شرکت‌های دانش بنیان کشور.
خیابان‌هایی که در اهواز دوباره غرق در آب باران شدند، نبود شبکه جمع‌آوری آب‌های سطحی و فرسودگی شبکه فاضلاب معضل همیشگی مردم اهواز.
و اعتراف مقام سابق موساد، اسرائیل ضربات دردناکی از ایران دریافت کرده.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان مطهر ایشان. سلام شنوندگان ارجمند، خانم ها، آقایان، اوقات نیمروزیتون بخیر. به همکاران ارجمندمون در پخش شبکه جوان هم سلام میکنیم و خدا قوت میگیم. من امیر حسین راسخ هستم، به اتفاق همکارم.
سلام، من آیلا صاحب جان.
اخبار نیمروزی و از رادیو جوان به استحضارتون میرسونیم.
نود و نه طرح حمل و نقل و عمران شهری شهرداری‌های سراسر کشور با حضور رئیس جمهور و به صورت تصویری رونمایی شد. از این 99 طرح عمران شهری شهرداری‌ها، 12 طرح در 5 استان تهران، مازندران، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و زنجان به عنوان نمونه به بهره برداری رسید. ایستگاه مترو برج میلاد و میرکبیر تهران، پایانه زیرسطحی مجد و طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری مشهد مقدس، 50 دستگاه واگن متروی تولیدی در اپر برای متروی تبریز، اصفهان و شیراز، ایستگاه‌های 9، 16، 17 و 18 متروی تبریز و نیروگاه 200 تنی زباله‌سوز نوشهر از جمله طرح‌هایی بود که امروز با دستور رئیس جمهور به بهره برداری رسید. این طرح‌ها با سرمایه‌گذاری 7950 میلیارد تومان تکمیل شده و برای 2447 نفر اشتغال ایجاد کرده. آقای روحانی در مراسم بهره برداری از این طرح‌ها گفته تا پایان دولت 180 طرح دیگر هم با اعتبار 25000 میلیارد تومان افتتاح میشه. وی اضافه کرده زیباسازی شهرها به خصوص شهرهای تاریخی و فرهنگی باید جاذبه گردشگری ایجاد کنه و کلان شهرها باید به ساخت شهرک‌های مسکونی در اطرافشون بپردازن و از توسعه کلان شهرها و بلند مرتبه سازی بپرهیزن. آقای روحانی در این مراسم بار دیگر بر رفع مشکلات مردم اهواز و حل آب گرفتگی این شهر تاکید کرد.
متاسفانه در این روزها ما شاهد بودیم به خاطر بارندگی‌های شدیدی که داشتیم و همین روزها هم داریم در یک شهر بزرگی مثل اهواز مردم گرفتار شدند به خاطر آب گرفتگی ها. من در همین جا تأکید میکنم هم به استاندار محترم، هم به شهردار محترم اهواز، همچنین ستاد مدیریت بحران که همه توان خودشون رو به کار بگیرن که در این ایامی که ایام بارندگی است تا فصل بهار که ما این بارندگی ها رو داریم، مشکلات مردم رو کاهش بدن و برنامه ریزی دقیقتر و صحیحتری ولو در طول مدت کوتاه باقی مانده دولت انجام بگیره برای مردم عزیز خوزستان، مخصوصا اهواز، که این کار انشالله باید دنبال بشه.
بارش شدید باران بار دیگر خیابان‌های اهواز رو غرق آب کرد. بارش شدید باران که از بامداد امروز در اهواز آغاز شد و صبح امروز شدت گرفت، موجب آب گرفتگی خیابان‌های این کلان شهر شد. گزارش‌ها حاکی آب گرفتگی بیشتر خیابان‌های اهواز، تردد شهروندان و خودروها رو در این کلان شهر با مشکل روبرو کرده. همکنون مأموران شهرداری، آبپا، گروه‌های جهادی و مردم در تلاش برای تخلیه روان آبها با تانکر و استفاده از پمپ هستند. نبود شبکه جمع‌آوری آبهای سطحی در اهواز و نیز فرسودگی شبکه فاضلاب و گنجایش نداشتن اون که باعث پس زدگی فاضلاب در خیابان‌های این شهر میشه، مشکلات شهروندان رو در روزهای بارانی دوچندان میکنه. سازمان هواشناسی در اطلاعیه‌ای با اعلام ورود سامانه بارشی به کشور از جمله خوزستان از دیروز تا پایان هفته هشدار سطح نارنجی اعلام کرده بود.
ادامه خبرها. نایب رئیس مجلس از احتمال تصویب لایحه بودجه سال آینده به صورت چند دوازدهم خبر داد. آقای قاضی‌زاده هاشمی در حاشیه سفر به سمنان درباره چالش‌های موجود در لایحه بودجه گفته لایحه بودجه ارائه شده به مجلس قابل ترمیم نیست.
بودجه که در اختیار مجلس هست یک مقداری چالش‌های عمیقی داره. هنوز ما به یک روایت واحد در مجلس نرسیدیم، اینکه کلیاتو بپذیریم یا نپذیریم، چند دوازدهم بپذیریم یا نه به طور کلی اصلاح بکنیم. کمیسیون تلفیق احتمالاً هفته آینده تشکیل میشه، بعد ببینیم جنبندی کمیسیون تلفیق در این مورد چی هست، در موردش تصمیم بگیریم. به نظر من این بودجه قابل ترمیم نیست با این شکلی که داده شده و ما باید چند دوازدهم تصویب کنیم تا بتوانیم اون اصلاحات نهادی رو انجام بدیم، چون بخش منابعش پیش بینیایی که کردم خیلی غیر واقعی هست و اگر بعد در مقابلش هزینه بگذاریم حتما دستگاه اجرایی رو دچار مشکل میکنیم سال آینده، هم در پرداخت هزینه‌های اجتناب ناپذیرشون حقوق دستمزد دچار مشکل میشن، هم در مورد پروژه‌های عمرانیشون. بنابراین یه مقداری فرصت نیاز داریم، باید مثلا 3/12 اجازه بدیم آقایون عملکرد امسال و 3 ماه اول سال آینده ادامه بدن، بعد انشالله کم کم زمینه اصلاح بنیادی بودجه رو فراهم کنیم، حداقل برای 1400 یه مقداری باید انضباط بخشی کنیم به بودجه، بعد بتونیم بر اساس انضباطی که درست میکنیم از 1401 به بعد یه رشد منطقی در بودجه پیش بینی بکنیم.
15 محصول در حوزه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی امروز با حضور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزیر علوم تحقیقات و فناوری به صورت مجازی رونمایی شد. این محصولات رو که شرکت‌های دانش‌بنیان در یک سال گذشته به مرحله تولید رسوندن، در حاشیه مراسم افتتاح نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاه ایران ساخت رونمایی شد. مجموعه آزمایش پترو ایکس XES، تشخیص ROS در نمونه خلط، میکروسکوپ همکانونی لیزری، دستگاه تصویربرداری زیستی و تصویربرداری نوری چندگانه از مغز موجودات زنده از جمله این محصولات بودند.
انتقادها به پرداخت ارز 4200 تومانی به وزیر راه هم رسید. آقای اسلامی گفته برخی افراد و شرکت‌ها برای واردات لاستیک ارز 4200 تومانی گرفتن اما لاستیکی وارد نکردند و این مسئله موجب بروز کمبود و مشکل در این بخش شد. وزیر راه این رو هم گفته که با افزایش نظارت و پیگیری‌های دستگاه‌های مربوط و تشکیل کارگروه ویژه از 2 ماه پیش این مشکل رفع شده. روز گذشته آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی هم با انتقاد از نحوه توزیع ارز 4200 تومانی گفته بود با ارز 4200 تومانی نباید مرغ به قیمت 30000 تومان به دست مردم برسه.
فقط با رعایت نکات ساده بهداشتی، با رعایت فاصله از هم و با ماندن در خانه و قطع زنجیره انتقال به تیم پزشکی کشور کمک کنید. کرونا را شکست می دهید.
مدیرعامل بیمه سلامت ایران گفته افرادی که تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستن تا پایان بیماری کرونا می تونن بدون پرداخت هزینه دفترچه بیمه سلامت دریافت کنند. دکتر محمد مهدی گفته شهروندانی که تحت پوشش هیچ نوع بیمه ای نیستن میتونن با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت دفترچه بیمه سلامت و از بخش های طرف قرارداد خدمات بگیرن. عضو ستاد ملی مقابله با کرونا هم هشدار داده هر گونه بی‌احتیاطی مثل برگزاری مهمونی‌های شب یلدا میتونه روند کاهشی شیوع کرونا رو معکوس کنه. دکتر مردانی گفته در حال حاضر مردم همکاری خوبی در زمینه رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی برای کاهش انتقال بیماری کرونا در کشور دارن و این همراهی در شب یلدا باید بیشتر بشه و خانواده‌ها به صورت مجازی در این شب گرد هم بیان. او از مردم خواسته در شب یلدا هم کارکنان درمانی و مسئولان بهداشتی رو در کنترل و مهار کرونا همراهی کنند و مشاعره و حافظخوانی رو به صورت آنلاین یا برخط برگزار و سفره‌های یلداییشون رو در صفحه‌های مجازی به اشتراک بذارن. رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت هم از کاهش 40% فوتی‌های کرونا با اجرای طرح شهید سلیمانی خبر داده. دکتر گویا گفته طرح بسیار ارزشمند شهید سلیمانی در رابطه با کنترل همه‌گیری کووید 19 و گسترش برنامه‌های پیشگیری از ابتلای به این بیماری در سراسر کشور اهمیت ویژه‌ای داره. او اضافه کرده هدف کلان این طرح مدیریت و کنترل همه‌گیری کووید 19 از طریق مشارکت مردمی، همکاری بین بخشی، بهره‌گیری از نیروی بسیج و داوطلبان مردمیه. اما رئیس سازمان نظام پرستاری در نشست خبری با اصحاب رسانه گفته به ازای هر تخت بیمارستانی هنوز یک پرستار نداریم. آقای محمد میرزابگی اضافه کرده در حال حاضر به ازای هر تخت بیمارستانی 0.8 پرستار داریم و فقط در برخی جاها که وضعمون خیلی خوبه یک پرستار به ازای هر تخت بیمارستانی وجود داره.
در طول این مدت که ما بالاخره برای جامعه پرستاری کشور که آمار 140 چند هزار نفر مربوط به پرستاران و بالین بود، ولی ما جو تا بازنشسته بالغ حدود یعنی 250 هزار نفر جامعه پرستاری کشور هست، 195 دانشکده پرستاری داریم با 60 هزار دانشجو، پس با این حساب 140 هزار نفر و 60 هزار نفر 200 هزار نفر این جمعیت محسوب میشن. 30 هزار نفر در بخش غیر دولتی و تامین اجتماعی مشغول هستند، 20 هزار نفر دیگه هم در حوزه مراکز هوم کیر یا مراقبت در منزل پرستاری جامعه نگر و تعدادی هم بازنشسته شسته که بالغ بر 250 هزار نفر پرستاران کشور میشن. البته اون تعدادی که شاغل محسوب میشن و در حال خدمت هستن همون 140 چند هزار نفر هستن که برای حدود 170 هزار تخت بیمارستانی کشور عدد کمی است. دقت میفرمایید، اینو بارها گفتیم دوباره تکرار میکنیم که ما به ازای هر تخت بیمارستانی باید 2.5 پرستار داشته باشیم که در حال حاضر 8 دهم 9 دهم در جایی که دیگه خیلی وضعمون خوب هست 1 نفر به ازای هر تخت بیمارستانی در 24 ساعت داریم که خب خوشبختانه در این 1 سال گذشته مجوزهای خوب استخدامی داده شد.
سازمان بهداشت جهانی هشدار داده تزریق واکسن به همه‌گیری و گسترش کرونا پایان نمیده. به گفته مقامات این سازمان شمار زیادی از افراد نمیتونن در چند ماه یا حتی چند سال آینده به واکسن کرونا دسترسی داشته باشند. بنابراین بهترین راه برای مهار این همه‌گیری رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی مانند استفاده از ماسک و شستن دست‌ها و رعایت فاصله گذاری فیزیکیه. سازمان بهداشت جهانی امروز درباره اوجگیری دوباره شیوع ویروس کرونا در سراسر اروپا بعد از تعطیلات سال جدید میلادی هشدار داده و از ساکنان قاره سبز خواسته در شرایط کنونی قید دور همیهای خانوادگی و رفتن به سفر رو در تعطیلات ژانویه بزنند. این در حالیه که در انگلیس دولت این کشور تجمع 3 خانواده در تعطیلات سال نو میلادی رو مجاز دونسته و دانشمندان، پزشکان و شماری از نمایندگان مجلس در انگلیس با این تصمیم دولت مخالفت جدی کردند. همکارم از لندن گزارش میده.
در انگلیس که قربانگاه اصلی بیماران کرونایی در قاره اروپا است، انتقادها به تصمیم دولت در مجاز بودن تجمع 3 خانواده در تعطیلات سال نو میلادی، دانشمندان و پزشکان و شماری از نمایندگان مجلس را به مخالفت جدی واداشته. مخالفان تصمیم دولت در کاهش محدودیت‌های کرونایی در روزهای سال نو، دولت را به نادیده گرفتن توصیه دانشمندان و پزشکان متهم کردند و گرد هم آمدن خانواده‌ها را زمینه ساز موج سوم همه‌گیری ویروس کرونا و افزایش جهشی شمار مبتلایان و جانباختگان از کرونا در این کشور دانستند. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
روح ستاره بزرگ جهان فوتبال در انتظار آرامش. گویا جسم بیجان دیگو مارادونا، اسطوره فوتبال جهان، هنوز در سردخونه نگهداری میشه و تکلیف وراثش هنوز مشخص نشده و تعداد مدعیانی که میگن بچه او بودن زیاد شده. وکیل مارادونا پیش از این گفته بود که نمونه های دی ان ای برای اثبات تعداد فرزندان مارادونا در دسترس بود. دادگاه اعلام کرده پیکر این بازیکن افسانه ای فعلا در سردخونه بمونه. مارادونا 4 فرزند تو آرژانتین و 1 فرزندم در ایتالیا داره و الان 7 نفر دیگه هم ادعای فرزندی او رو دارن که باید منتظر جواب آزمایش ها بمونن.
و حالا خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای باغنده.
خبر ورزشی.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم‌های بازار بزرگ ایران و استقلال به دیدار نهایی 20مین دوره لیگ برتر کشتی آزاد باشگاه کشور راه یافتند. در مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها که امروز در خانه کشتی شهید ابراهیم هادی برگزار شد، تیم بازار بزرگ ایران با نتیجه 10-0 تیم دانشگاه آزاد اسلامی را مغلوب کرد و استقلال 9-1 هیئت کشتی قائمشهر را برد و فینالیست شد. دیدارهای رده‌بندی و فینال هم بعد از ظهر امروز برگزار می‌شود تا تکلیف قهرمان این دوره مشخص شود. همچنین در ادامه رقابت انفرادی جام جهانی کشتی آزاد در بلگراد صربستان امشب رحمان عموزاد نماینده وزن 57 کیلوگرم کشورمان در دیدار رده‌بندی برای کسب مدال برنز به روی تشک می‌رود. عموزاد دیروز با غلبه بر حریفانی از ترکیه، ایتالیا و گینه در نیمه نهایی به زار آگایوف روس باخت و از صعود به فینال باز ماند. با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا، عبدالرحمن ابراهیم داور قطری بازی پرسپولیس ایران و اولسان هیوندای کره جنوبی را در دیدار نهایی لیگ قهرمانان آسیا قضاوت می‌کند. رمضان سعید و سعود احمد کمک‌های این داور در این بازی هستند. این داور 33 ساله قطری در جام جهانی 2018 روسیه به عنوان کمک داور ویدیویی حضور داشت و در جام ملت‌های 2019 آسیا هم قضاوت بازی تیم‌های ملی ایران و چین در مرحله 1/4 نهایی را بر عهده داشت که آن بازی با برتری 3-0 تیم ایران به پایان رسید. اما هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران امروز با برگزاری 2 دیدار آغاز می‌شود و ساعت 15 آلومینیوم عراق میزبان صنعت نفت آبادان خواهد بود و نساجی در قائمشهر از مصر رفسنجان پذیرایی می‌کند. در ادامه فردا نیز ساعت 15 سایپا با ماشین‌سازی تبریز، گلگهر سیرجان با شهر خودرو مشهد، زوبهن با استقلال و ساعت 15:15 دقیقه تراکتور با پیکان و نفت مسجد سلیمان با فولاد خوزستان به مسافه هم می روند. ضمن اینکه دیدار پرسپولیس با سپاهان هم به علت حضور سرخپوشان در دیدار نهایی لیگ قهرمانان آسیا به زمان دیگری موکول شد. اما امشب در زوریخ بهترین بازیکن فیفا در سال 2020 معرفی خواهد شد. این مراسم از ساعت 21:30 دقیقه به وقت ایران به صورت آنلاین برگزار می شود و از میان کریستیانو رونالدو، لیونل مسی و رابرت لواندوفسکی یک نفر به عنوان بهترین بازیکن سال فوتبال جهان انتخاب خواهد شد. در رقابت فوتبال لیگ روسیه دیشب تیم زنیت با گلزنی سردار آزمون مقابل اسپارتاک مسکو 3-1 به برتری رسید و با 41 امتیاز در صدر جدول قرار گرفت. در این بازی سردار در دقیقه 8 گل اول زنیت را به ثمر رساند. همچنین سایت چمپیونات روسیه در پایان بازی به سردار آزمون نمره عالی 7.5 از 10 را داد که بالاترین نمره در این بازی بود. در بازی‌های مهم فوتبال باشگاهی در اروپا هم دیشب در لیگ جزیره لیورپول 2-1 تاتنهام را برد و با 28 امتیاز به صدر جدول صعود کرد. تاتنهام با 25 امتیاز در رده دوم قرار گرفت. آرسنال برابر ساوثهامپتون 1-1 متوقف شد. امشب منچستر یونایتد با شفیلد یونایتد دیدار می‌کند. در لیگ اسپانیا بارسلونا 2-1 برابر سوسییداد به برتری رسید و با 20 امتیاز و 2 بازی کمتر به رده پنجم جدول صعود کرد. در بوندسلیگا آلمان بایر مونیخ 2-1 وولفسبورگ را شکست داد. لایپزیگ با 1 گل از صد آفنهایم گذشت و بایر لورکوزن با نتیجه پرگل 4-0 کلن را از پیش رو برداشت و با 28 امتیاز در صدر ایستاد. در سری آ ایتالیا هم میلان مقابل جنوا با تساوی 2-2 متوقف شد. اینتر با 1 گل ناپولی را برد و دیدار یوونتوس با آتالانتا 1-1 مساوی به پایان رسید. امشب روم با تورینو دیدار می‌کند. و آخرین خبر این که مهدی ابوالحسنی داور یزدی بسکتبال کشور بر اثر سانحه رانندگی درگذشت. ابوالحسنی که قرار بود در سیرجان یک بازی از لیگ دسته 1 را قضاوت کند، در حال عزیمت به این شهر جان خود را از دست داد. خیلی متشکرم.
یک کارمند دیگر شهرداری مهاباد به اتهام تخلف مالی دستگیر شد. دادستان شهرستان مهاباد گفته ماموران امنیتی یکی دیگه از کارمندان شهرداری این شهر رو به اتهام تخلف مالی دستگیر کردند. آقای حیدری اضافه کرده تا کنون در خصوص پرونده فساد مالی در شهرداری و اعضای شورای شهر مهاباد 20 نفر شامل 6 نفر عضو شورا، 11 کارمند شهرداری، 2 کارمند اداره راه و شهرسازی و 1 نفر کارمند فرمانداری دست